أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم در مورد الرجال قوامون علی النساء معنای آیه رو اول بفهمیم و بعد تقریب استدلال به او برای اشتراط ذکورت در قاضی و در نتیجه برای ولی امر. گفتیم این حکم خداوند قرار داده که الرجال مردان، چالا بنابر قولی بگیم مراد زوجه ها هستن، ازواج، شوهرها، در یک محیط خانواده، در یک مجتمع خانواده، الرجال قوامون علی النساء، مردان اینها من یقوم و به امر زنها هستن، زوجه ها هستن. گفتیم قیم مرحوم علامه فرمود من یقوم و به امر غیر، کسی که امر غیر را به عهده میگیرد، زمام امر غیر به دست اوست، تدبیر امور غیر به دست اوست. سلام علیکم. این را میگیم قیم. و قیم و قوام و قیام از یه ماده است، جونیست که قیم از یه ماده دیگه باشه و قوامون از یه ماده دیگه، از یه ماده است، همون قوامه است. عرض کنم که الفاظ مختلف از این ماده خوب صرف میشه، به دست میاد. اینجا فرمود الرجال قوامون یعنی قیمون، اینا قیم امور زنها هستن، سرپرستی دارن، ولایت دارن، اختیار با دست اینهاست، مدیریت با اینهاست. دو تا هم دلیل آورد قرآن، این که حکم قیم بودن، قوام بودن به مرد داده میشد. یکی به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به این دلیل که فضیلتی داره، فضیلت به معنای زیادی در تکوین از نظر فضیلت معنوی و شخصیتی نیست، از نظر خلقت زیادی در خلقت، تکوینن خلقت مرد یه زیادی هایی درش هست که گفتن یکی قوت تعقل، اینو بالاتفاق همه گفتن قوت تعقل، و یکی هم قوت جسمانی. این دو جهت در روح هست، باعث شده است که اون رو قوام یا قیم قرار بدن در منزل. زنها هم در مقابل این حکم دو دسته میشن، یه دسته منهم منهنه صالحاتون قانتات، که در قرآن دنبال آیه دارد، زنهای صالحه هستن و مطیع شوهر، و این حکمی که خدا قرار داده اونا تسلیمن، قبول میکنن اطاعت امر خدا که اطاعت از شوهر باشه، تسلیم هستن. یه دسته اینجور، یه دستی هم ولاتی تخافون نشوزهن، که ناشزه میشه، اطاعت نمیکنه، عصیان امر شوهر میکنه، تسلیم اون نیست، اونها رو میگیم ناشزه. در نشوز سه حکم خداوند قرار میده، فاذوهن، اول اینکه اونها رو حکم به اختیار به شوهر داده میشه، به مردها اول موعظشون کنید، موعظه نصیحت مرحله اول برای نهی از منکر، این یک معصیتی داره میکنه تو منزل، ناشزه است، خلاف کار شوهر انجام میده، مخالف، عصیان میکنه، باید نهی از منکر بشه. مرحله اول نهی از منکر فاذوهن موعظه‌شون کنی، اگر تأثیر کرد چه هیچ، اگر تأثیر نکرد مرحله دوم واهجروهن فی المضاجع، از در مضجع، در فراش، در رخت خواب ازش جدایی بکنن. که گفتیم مراد ترک مضجع نیست که بره توی اتاق دیگه بخوابد، توی بستر دیگر، مراد در همون، به فرمایش علامه فرماد ظهور در این دارد که در همون مضجع متارکه کند، یعنی استدبار پشت به او بکند. تو یه روایت هم آمده بود که عرض کنم که حول زهره الیها، پشتشو به او بکند، بی اعتنایی، تحقیر، اینجور. این هم مرحله دوم، تأثیر گذاشت که هیچ، اگر تأثیر نداشت وضربوهن، اونها رو بزنید. یه مقدار استیحاش بود که بگیم خداوند امر میکند که مردان زنها رو بزنن، وضربوهن، هیچ استیحاشی نداره. این از مراحل نهی از منکر. نهی از منکر یعنی یک منکری داره مرتکب میشه این خانم، عصیان شوهر، اطاعت نمیکنه، این حرام است، حکم خدا رو داره زیر پا گذاشته، باید نهی از منکر بشه. نهی از منکر مراحلش دو مرحله گذرونده، موعظه تأثیر نکرد، هجر در مضجع تأثیر نکرد، به مرحله آخری که دیگه هیچ راهی برای این که این زن رو به طریق مستقیم و به حکم الهی وادار بکند راهی نمونده غیر از تنبیه بده. منتها در این جور موارد حکم با دادگاهه که الحدود به ید من، عرض کنم که به ید هل حکم، حدود و تعذیرات رو باید اونی که اختیار حکم داره، قضاوت میکنه، به دست اوست. اما اینجا استثناءً خداوند به زوج اجازه داده است که نهی از منکر کند و اجازه داده است این تعذیر رو اجرا بکند، که لازم نیست برند به دادگاه و محاکمه و حکم دادگاه، حکم حاکم بگیرن. و فهجروهن، همین که اون دو مرحله شو، موعظه و هجر رو خود زوج انجام میده، مرحله سوم که مرحله آخری است که هیچ راه برای برقراری حکم الهی نمونده غیر از تنبیه بدنی، اجازه میداد خداوند که خود زوج این کار رو بکنه. ببینید خوف بر از این جهت یعنی آثارش ظاهر شده. خیلی خوب، اگر احتمال میداد که تأثیر اون دو تا اثر کرده که خب هیچی کاریش نداره. ببینید در این مورد، مورد خاصه، ببینید مورد نهی از منکر کلی نیست، مورد خاص به این زوج خداوند در مقابل نشوز زن اجازه میده سه مرحله. بله بله، بنابراین نه از باب همون نهی از منکره دیگه. خیلی خوب، اینجا میگم یه حکم خاصه دیگه، حکم خاصیست برای این که این زن رو متقاعد کند، موعظش میکند. برای چی موعظش میکند؟ چرا مرحله گفتم از اول بزنه؟ نه، اول تأثیر، مراحل تأثیر تا اونجایی که میشه با موعظه، نشد کاری بکند که این رو تحقیر بکند، یه قدری عرض کنم که از این جهت ناراحتش بکنه، بلکه برگرده هیچ راهی باقی نمونده غیر از مرحله سوم. مرحله سوم فضربوهن. نه نه ببینید ما گفتیم اول بفهمیم آیه چی میگه. بخوام بعد تقریب استدلال میخوام بهش بکنیم. خیلی خوب، حالا بعد ببینیم چجور میشه از همین استفاده کرد اشتراط ذکورت. حالا تقریب استدلال بعد میاد. اول ببینید از نفهمی معنی آیه چی هست. کی؟ خب ما میخوام بگیم نمیخوره دیگه. ببینید حرف ما این بود اول بفهمی معنی آیه رو. فعلا آیه رو میخوام ببینید چی میگه.
بحث تقدیر منات ما میخوام منات قوام بودن مرد رو اینجا در آیه پیدا کنیم، مرد رو این در موارد دیگه.
حالا ببینید
تقدیر همینم در موردیه که طرف شد قابل تصریح نیست. بله
بله
ولایتی که مرد
بر
زنش داره قابل
تصریح
به جاهای
ما اصلا دیگه. اصلا نمیخوام تصریح بدی. چی گفتم خواهد تصریح بدی؟ ببینید ما میخوام اولا این معنی آیه رو بفهمیم. خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. خب حالا همین رو میخوام بفهمیم. آیه همین رو میگه یا چیز دیگه میگه؟ نه خیر، حالا معنا میکنیم. بله، علامه طباطبایی میگه الرجال یعنی به طور کلی طبیعت رجل تفوق دارد بر طبیعت زن. حالا میگیم، حالا اجازه بدید بالاخره معنا رو بفهمیم اول آیه چی میگه، مراد چی هست، بعد اون وقت ببینیم تقریب استدلال. آیه میفرماد الرجال، یه حکم اول، الرجال قوامون، اینو معنا کرد، یعنی قیمون. قیم یعنی امور اونها به دسته. فعلا هم تو داخل منزل چیز رو بحث میکنیم بین زن و شوهر تا ببینیم تا اونجا.
ولی ایراد تشبیه و امر به معروف نسبتا باید وارد باشه، وجهی نداره که ما اینو با امر معروف مقایسه
بکنیم.
آخه از چی از این آیه استفاده نمیشد که این یک معنی نشوز است. در مورد نشوز فرمود سه مرحله.
خودش یه موضوع مستقل
باشه، موضوع مستقل هم بخواد اسمش نذاریم نهی از منکر.
نه،
این یه منکری است. ببینید آقا این یه منکری دارد مرتکب میشد.
در نهی از منکر مگه اول نهی قلبی نبود بعد زبانی؟ اینجا اول نهی زبانیه بعد قلبیه.
خیلی خوب،
اول شما نهی میکنی زبانه نهی نهی
نهی. حالا میگید اسمش اصلا نهی از منکر نگذاریم؟
نه، نهی از منکر.
خیلی خوب،
مثلا این خودش حکم اختصاصیه.
من میگم حکم اختصاصی است منتاش. بابا این یه حکم خاص در مورد این زن و شوهر وارد شده در صورت نشوز. قرآن میفرماد این رو سه مرحله جلوگیری کنید ازش تا بلکه دست برداره.
یعنی فقط بفرمایید نشوز از مصادیق منکره.
بله، بله، نهی از من خداوند باشه. ببینید ما این حکم رو الان میخوام بگیم، نمیخوام بگیم یک سقراییست برای نهی از منکر کلی. ما میخوام اینجا یک منکری محقق شده، نشوز. خداوند اجازه داده به زوج، حتی اذن حکومت هم، اعمال حکومت هم داده خودش اجرا کند. تعذیر رو اجرا، این در نهی از منکر اینجور نیست. در اینجا اجازم داده که خودش اجرا بکن. سه مرحله. مرحله سوم گفتیم ضرب بدنیست. یه روایت هم شأن نزول دارد. مرحوم مجمع البیان، مرحوم طبرسی در مجمع البیان در شأن نزول آیه یه روایت نقل میکنه که این آیه در یه همچه موردی عرض کنم که وارد شد. فرمود بر این که انها این آیه نزلت فی سعد ابن ربیع ابن عمرو و فی امرأته، یه زن و شوهر بودن، سعید ابن ربیع با عیالش زن و شوهر بودن. این زن ناشزه شد، مخالفت کرد شوهر را، در اثر مخالفت فنشزت علیه فلطمها، زوج یه سیلی زد تو گوش این زن. اون سعد ابن ربیع وقتی دید زنش مخالفت میکند و نشوز پیدا کرده و اسیان، لطمها، سیلی زد تو گوشش. این زن رفت پیش پدرش شکایت کرد که شوهر سیلی زده به من. فنتلقا ابوها معها الی النبی، پدره گفت بلند شو بریم شکایت کنیم. برداشت دخترش آورد پیش پیغمبر. فقال افرشتهو کریمتی فلطمها، افرشتهو دختر کریمه خودم، عزیز خودم، دختر خودم را فراش او قرار دادم، زن او قرار دادم که هم بستر بش بشه، اون وقت لطمها، سیلی بش زده است. این حرف اونه، ان افرشتهو کریمتی، فراش قرار دادم این کریمه خودم را برای این مرد، فلطمها. پیغمبر وقتی دیدن که خب این زن اینجور میگه، پدرش هم میگه، عرض کنم که سیلی زده، قال النبی صلی الله علیه وسلم لتقتص من زوجها، خب اگر سیلی زده باید قصاص بشه، این زن حق دارد قصاص کند، یه سیلی بزند تو گوش مرد. لتقتص، وظیفه دارد که قصاص کند، قصاص بگیرد از اون شوهر. فنصرفت مع ابیها، این دختر که حق گرفت از پیغمبر حق قصاص، با پدرش را افتادن که برن. فنزلت آیه، این آیه نازل شد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم برگردید، صداشون زد، نرید بیاد اینجا، هاذا جبرئیل، جبرئیل اومده، یه آیه آورده، حکم جدید، حکم جدید، حکمی که پیغمبر دادن بر اساس حکم قاعده کلی قصاص. فاعتدوا علی من اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم، هر تعدی تجاوزی کرده اون طرف مثل او را به خودش انجام بده، این دلیل قصاص. پیغمبرم رو حکم قصاص که آمده جریان دارد فرمود قصاص، اما یه حکم خاص اومده فعلا نازل شده که اگر زن ناشزه شد شوهر حق دارد او را بزنه. پس اینجا اینم گفتن ناشزه است، پس شوهر اینجا حق ضرب داشته.
بعد از دو مرحله
این
ضرب دیگه،
بله،
حق داره بزنه، بعد از دو سه مرحله
حالا لابد به این نتیجه رسیده بود است که راه دیگه نداره. اینجا حق داشته است که این کار رو بکنه. پیغمبر صداش دادن فرمود برگرد، من گفتم قصاص، اما اردنا، پیغمبر فرمود اردنا امرن و اراد الله امرا، ما یه امری اراده کردیم بر اساس حکم قاعده قصاص، گفتیم قصاص بشه، اما اراد الله امر دیگر، خداوند امر دیگری خاصه، و در اینجا حق داده به زوج که لطمه ها او رو ضرب بکند، سیلی بزند. بنابراین فرمودن که یه همچه آیه نازل شد، والذی اراد الله خیر، اونی که خدا اراده کرده اون بهتره، اون رو بدن اجرا شد. فرفع القصاص، پیغمبر قصاص رو برطرف کرد و فرمودن که این کار درستی بود. این شأن نزول آیه است، این روایت مرحوم طبرسی نقل میکنه، مرحوم شیخ در تبیان نقل میکنه، دیگران هم دارن که این آیه، حالا دو مورد دیگه هم گفتن که مثلا اینجا گفتن در مورد سعد ابن ربیع و خانومشه، بعضی گفتن در مورد دیگری با خانومشه، دو سه جور نقل شده.
این شأن نزول با قواعد فقهیه که داریم که مخالفه. نمیشه ما این شأن نزول رو بپذیریم. یعنی روایت شأن نزول مورد پذیرش نمیتونه قرار بگیره. چون داره کلن قصاص را بین مرد و زن را رفع میکنه.
نه نه این فرمود سیلی زده، فرمود برد پس بزنه.
تفصیل که نگفته برای پیغمبر که این دختر ناشیزه بوده. بعد ایشون مرامحه
چرا چرا دیگه این معلوم بودی که این نشد گفت نشد ببینید نشزت نشزت نشوز بود اونم لطمه ها
بعد پیغمبر فرمونده که من با حکم قصاص این حکم را صادر کردم
درست
ولی خداوند خواسته که قصاص را بین زن و مرد
از کجا میگید قصاص بین زن و مرد چی میگه نه اینجا حق داشته بزنه اصلا مورد قصاص نیست نه قصاص رو برمیداره مورد قصاص نیست یعنی یجوز لزوج این ضرب ضربی که جایز باشد که قصاص نداره بله حکم جدیده بله پیغمبر فرمود اراد الله امر دیگر حکم خاصه
آیه جدید ناسخ اون آیه که
ناسخ نیست بابا چرا توجه نمی کنی اصلا مورد قصاص نیست قصاص یعنی تعدی من اعتدا علیکم اعتدو علی این اعتنان اعتدان خیلی خوب فکر میکردن تعدیست اما حالا خدا میفرمود حق داره الان این آیه که نازل شد فرمود حق داشته از ضرب بکند فزر بوهن نه این که قبلا نبوده پیغمبر قبلا به اعتبار این که سیلی زده اعتدا بود اونی که اعتدا بود فعتدو علی اما معلوم شد اعتدا نیست جایز بوده براش حکم جدید میگه جایز بود ضرب چون جایز بود پس قصاصی نیست رفع القصاص اصلا قصاص منتفی شد این آیه شأن نزول آیه اینه
در متن روایت هم هست ضرب رو که حضرت‌عالی فرمودید با این چوب چیزهای بزرگ این لحمه زده
خیلی خوب
خب
نه قواعد اونو گفتیم ضرب خفی یه مثال بود گفتیم که یه کسی روایت فرموده است با چوب مثلا مسواک یا اینکه اون آقا گفتم آقایی بود در اصفهان از علماء خوب بزرگی بود ما شلوم هم شش میخوندیم میگفت با چوبه باید بزن این دستش بود باید بزن چون سابق این باید بزن ها حسیری بود گفت با این چوبه باید بزن بزند بنابراین آیه درست بود واضح شد در جای خودش پیغمبر هم فرمودن این که ما گفتیم قصاص معلوم شد قصاص نیست اینجا چون جایز بود از براش این زن بنابراین ببینید این استیهاشی که ما داشتیم که فضربوهنه آیا قرآن دستور میدهد به مرد که زن رو کتک بزن گفتیم یه اشکال نداره اینجا هم لطمه زده بود ضرب چیزی نبود که بگیم لفظ ضرب باشد لطمه ها خب یه سیلی زده یه ضرب یه نوع ضربه وقتی پیغمبر فهمیدن که این حق داشته است این ضرب را فرمودن این سیلی مجاز بوده بنابراین قصاص برداشته میشه درسته
مبانی اهل سنت این حدیث ممکنه بپذیره اما ما شیعه نمیتونیم همچه حدیث هایی بپذیره
میگیم حکم جدید اومد
اشتباه
نبود تازه حکم جدید آمد یا آقا توجه
شما
ببینید بابا شما یه صحبت میکنید بعد میرید ببینید اینجا اصلا حکم جدید آمد تا حالا این که زوج حق دارد ضرب بکند نبود پیغمبر قصاص فرمود نه این که اشتباه کرده بگیم سهو و اشتباه نبی نه اون حکم بر اساس قاعده قرآن حکم داد اما حالا فرمود ما اردت شیئا اراد الله امر دیگر خدا خواست بگه این ضرب جایز است بنابراین پس قصاص دیگه نیست. این حکم جدید، بله حکم جدید آمده. هنوز نیامده بود احکام الهی، علیه احکام الهی به تدریج آمده. اول اسلام زکات نمی گرفتن، خب بعد گرفتن. قصاص به اعتبار قصاص،
بابا قرآن تدریجی نادرست.
بله بله بله، بر اساس حکمی که اون وقت از طرف قرآن تو دست پیغمبر قصاص فعتدو علی.
این شعبه در زن آسهل بمونه، بحث ادامه پیدا بکنه این شعبه حد
میشه. بعد چی؟
میگم بحث ادامه پیدا بکنه این شعبه که در زن آسهل.
نه شعبه نیست دیگه، شعبه چون برطرف. حالا این یه بحث بود که قرآن حق داد به زوج که نسبت به ناشزه بودن زن این اعمال کند، این سه مرحله رو. بعضی آقایون دروم گفتن خب اگر مرد ناشز شد باید چیکار کرد؟ خب مردم یخ ممکنه تعدی میکند، تجاوز میکند، کتک میزنه، بد اخلاقی میکند، اینجا زن حق دارد اونم یک اعمال قدرتی بکنه. اینجا باز میگیم بله، اگر مرد در خانه بد اخلاقی کرد، اگر کتک زد، حتما باید بشنم، اگر چنانچه مخارج را نمیده، گرسنگی میدهد باید غذا تهیه کند، نمی کند، گرسنه اینا رو میگذارد، اگر این جور موارد پیش اومد، زن حق دارد از زوج مطالبه کند طلاق. نگفتن صبر بکن، بساز. نخیر، بساز و صبر کن، تحمل کن در کار نیست، بهش میگن طلاق. اگر حاضر شد به طلاق فقط، اگر حاضر نشد میره دادگاه، از دادگاه میخواد که این شوهر این جور رفتار میکند، دادگاه زوج را میخواد، الزامش میکند به اینکه تعدی تجاوز این اشکالات برطرف بکن، اگر نشد الزامش میکند به طلاق، میگه طلاق بده، اجبارش میکند به طلاق. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق میده، تمام میشد دیگه. این قضیه تو قانون نبود. اون اوائلی که ما در شورای عالی قضایی رفته بودیم، عرض کنم که بعد از شهادت مرحوم دکتر بهشتی و مرحوم قدوسی، اینا پنج نفر اعضای شورای عالی قضایی بودن، در قانون اساسی اون وقت بود پنج نفر مجتهد عادل در رأس قوه قضایی، مدیریت نبود، یه شورای عالی بود. دو نفر کم شدن، بعد رأی گیری شد در بین دو نفرشون، رو خود امام تعیین میکردن، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل. مرحوم بهشتی رئیس دیوان بود، آیت الله نه آقای موسوی اردبیلی ایشون دادستان کل، سه نفر دیگه هم آیت الله جوادی آملی، آیت الله ربانی املشی، عرض کنم که، و آقای قدوسی، این پنج نفر بودن. دو نفر شهید شدن، بعد در بین قضات رأی گیری شد، ما هم رأی آوردیم رفتیم تو شورای عالی. همون اوائل بود یه نامه به دست من رسید از بندر ماهشهر و آبادان، اونجا بود. یه خانومی اعتراض کردی شوهر اینجوره اذیت میکنه، حتی حاضر شدم محرم و بخشیدم، قبول نکرده طلاق بده، و میگه من اون وقت میگم نم 2 میلیون 3 میلیون بده تا طلاقت بده، محرم بخشیده طلاق. این نامه به دست ما رسید و ما با قاضی اونجا صحبت کردیم، معلوم شد راست میگه. ما رفتیم به فکر این که یه راه حلی پیدا، قانونم چیزی نداشت. یه دفعه رفتیم مرحوم آیت الله عظما عراقی، خب خیلی ما ارتباط نزدیک داشتیم با ایشون، درسشون می‌رفت، با ایشون صحبت کردم، چون فرمودن روایت دارد که یه مشکلیست برای زن پیش اومده، باید صبر کند بسازد. رفتیم با مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، شما نظرتون چیه؟ ایشون هم فتوای صریحی ندادن. به من فرمودن که مرحوم سید عثمان کاظم یزدی در جلد دوم عروه، این اونجا کتاب القضاء داره که اگه یادتون باشه در کتاب القضاء ازش خیلی استفاده کردیم، و اونجا این مسئله را ایشون ذکر کرده، استدلال کرده که جایز است تا قاضی طلاق بده. مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه به من فرمودن خودت برو این مسئله رو اونجا استدلالی بحث شده مطالعه کن، هر چه نظر خودت هست عمل کن. ایشون به من خودشون فتوا نداد. بالاخره ما نتیجه اینجوری نگرفتیم، خدمت امام رفت. به امام عرض کردم یه همچی مسئله ای سوال شده، ما هم دنبال کردیم و حقم هست، اشکال اینجوره. امام فرمودن که اسلام نخواسته است که زن که اسیر شوهره در یک زندگی جهنمی، تعبیر امام بود، در یک زندگی جهنمی بسوزد و تحمل کند. اینو اسلام نخواست. بره شکایت کند، دادگاه میتوند عرض کنم که الزام کند زوج رو به طلاق، اگر حاضر نشد خود دادگاه میتوند طلاق بده. اینو امام فرمود. ما استفاده کردیم، بعد اومدیم به صورت مکتوب یه استفتا نوشتیم خدمت امام. امام هم صریحا جواب دادن که بله قاضی میتواند عرض کنم که طلاق بدهد، اجراء صیغه طلاق بکن. این خودش یه قانون اومد بعد تو قانون، تا اون وقت نداشتیم این رو. ما هم خلاصه اون رئیس دادگستری خواستیم و با خود قاضی ها گفتیم الزام کنید اگر طلاق داد و الا دادگاه طلاق بده. اونم زوج حاضر نشد، یه آدم لجوج حاضر نشد طلاق بده، حتی میگفت که 2.3 میلیون بده تا طلاقش بده. قبول نکردن، بالاخره قاضی اون زن رو طلاق داد، ارجاع داد به دفتر ثبت اسناد و طلاق و چیز. در دادگاه هم یک دفتر یه طلاق نامه نوشت داد به اون دختر. یه نامه بعد اون خانم به من نوشته بود، مال 30 سال سقط، مال 62 برزی بود، یه نامه نوشته بود به من که اون روزی که این طلاق نامه به دست من رسید اون شب تا صبح من و مادر از خوشحالی گریه میکردیم، از خوشحالیمون شب تا صبح، گفت من و مادرم گریه میکردیم و نوشته بود من رو اسیر بودم آزادم کردید، یک دعا نوشته بودیم من رو آزاد کردید. خلاصه این قضیه عملی شد. موارد دیگه هم پیش اومد. مورد
قاضی
باید مشتهد باشه، اون قاضی اونجا اگر مشتهد
نبود
میتونستی
همچه
رأی مشاهده کنه
اونجا
بعد از تصویر قاضی دیگه. حالا ایشون فرمودن
قاضی خدایی که
برحال
شاهدن من دیدم.
من به امام عرض کردم که آقا شما در تحریر فرمود قاضی شرطش اجتهاده، الان هم نظرتون همینه؟ فرمود الان هم نظرم همینه، ولی در صورتی که ضرورت هست و نداریم به تعداد لازم قاضی مجتهد، اینا تقلیدن برن قضاوت کنن، اجازه داده. بنابراین این حکم. بعدش هم موارد دیگه هم پیدا شد در همون موقعی که ما بودیم. مثلا یه مورد دیگه ما تهران بود، یه موردی ما گفتیم قاضی طلاق داد، اونم یک شوهر آدم لجوجی بود. یه وقت ما بیمارستان عرض کنم که دی عمل باز قلب کرده بودم، بستری بودیم، اون شوهر فهمیده بود ما زندان چی بستری هستیم، اومد اونجا، اومد به من گفت که شما زندگی من رو تباه کردید، به هم زدید و من راضی نیستم از شما. گفتم چی کار کردیم که زندگی رو تباه کردیم و به هم زدیم زندگی رو؟ شما دستور دادید قاضی طلاق داد زن رو از من جدا کرد. گفتم که خوها یادم اومد، گفتم شما نبودی که هرچون اصرار میکرد به طلاق، گفت طلاق نمیدم، باید اینقدر بمونی تا موهایت مثل رنگ دندونت بشه. گفتم تو نگفته بودی به زوجت؟ گفتم اگر ما یک کار تو دستگاه قضایی برای خدا کرده باشیم و قبول افتاده باشد همینه، این کار رو برای خدا کردیم. خلاصه میگفت زندگی ما رو متلاشی کرد علایه حاله. بله علایه حاله. پس ببینید اگر چنون چه زن مرد هم اسیان کرد، موارد متعدد پیش اومد، مثلا المفقود زوجها، یه زنی مردی گذاشته زن رفته مسافرت دیگه هم خبر ازش نیست، اینجا تو قانون میگن 4 سال زن تحمل کنه، بعد از 4 سال اگر چنانچه پیدا نشد یه تحقیق میکنن، وقت بعد دادگاه اذن میداد بهش که برو ازدواج کن. خب حکم طلاق داده میشد اینجا. بعدم در همونجا اگر چنانچه این 4 سال نمیتونه صبر کنه، به معصیت میفته، بالاخره جوانه، ممکنه چیز شهوت و اینا به معصیتش میاندازد، زودتر هم میتونه بره دادگاه، از دادگاه حکم طلاق بگه تمام شد. میتونه، موارد متعدد هست. مرحوم عثمان کاظم روایتی هم نقل میکنه که مردی مخارج روزانه زوج رو نمیداد، رفت شکایت کرد، اذن دادن که حکم طلاق داده بشه که مخارجش نمید. موارد متعددی هست که اگر چنانچه به مشکل برخورد میتوند دادگاه طلاق بده و زن رو به قول اون خانومش از آزادم کردید آزادش بکن. پس این موردم هست.
بنده آقای احمدی رو بودی قضاوت بفرمایید چطور ولی فقیه که ولایت رسول خدا رو داره اجازه نداره وقتی دعوای برای یه زن شوهر هست،
ولی
خدا هیچی به من نگفته، میگه من برای خدا بخوام آقای روشده یا برای خدا یفکانی.
ببینید خب چیز کی میگه خدا نگفته؟
خدا من فرموده باشه در باره زن گفته که اگر زنی ناشده شد بخونی مراحلی که گفته به سر تحریم شد، ولی در باره من چیزی نگفته. ما از کجا قیاس کنیم؟
نه قیاس. ببینید امام فرمود، ببینید توجه بکنید، امام وقتی من به خدمتشون عرض کردم فرمود اسلام نخواسته است که زن یک زندگی جهنمی را تحمل کند، بسوزد و بسازد. اینو خدا نخواست، اینو خدا نخواست، اینو خدا نخواسته. بنابراین وقتی نخواسته راه حلش طلاق. اگر خودش طلاق داد درخواست میکنن طلاق، طلاقی که خدا گفته، میگن برو طلاق بده. اگر نداد به دادگاه ارجاع میشه، دادگاه میخوادش، الزامش میکند برو طلاق بده. بازم نداد، اینجا دیگه القاضی ولی الممتنع، این امتناع میکند، به میگن برو طلاق بده، امتناع میکند، خود قاضی طلاق میده. احسنتون. پس همین دیگه، ما این میگیم خدا فرموده، ما میگیم خدا فرموده، اینا که از جیبشون در نمیارن. القاضی ولی الحاکم ولی الممتنع که پیغمبر فرموده. بنابراین اینجا امتناع کرد، دستورش داد طلاق بده، نداد، خود حاکم طلاق میده. بله هست اینا جی. حالا اینا تمام. پس بنابراین نشوز مرد هم راه داره، حل داره، میشه به این صورت. حالا این بحث میاد که آیا تا اینجا معنای آیه رو فهمیدیم؟ یه بحث ابهام مونده که آیا الرجال قوامون علی النساء اختصاص دارد به داخل خانه، مرد زوج که در خانه هست این قیم امر زوج است، یا نه بگیم الرجال قوامون علی النساء در کل عالم، طبیعت رجل این قوام دارد بر طبیعت زن، آیا اینه یا نه اختصاص به خانه و بیت منزل دارد؟ در مسئله دو قول هست، یک قول این است که این عامه، از جمله قائلین به این قول مرحوم علامه طباطبایی است. شما ملاحظه کنید، من عبارتشون رو میخونم، عبارتشون در المیزان فرمود و عموم هذه العله، علتی که در آیه هست.
نمیتونیم ما از طریق ریشه به معنای مشتق برسیم، زیرا که بسیاری از مشتقات کلام عرب نه تنها معنی مخالفه.
از اینو از کجا میگید شما از ریشه به اینجا رسید؟ است
خودشون فرمودن از قیمومت
قوام رو معنا میکنه.
خب قوام رو گفته قیم، و قیم به معنای سرپرست.
عرض کردم همون ما از همون ماده است، قوام دو تا ماده نیست.
نه
خیر، نه قوام و قیام و قوام از یه ماده است.
شما اعفو و اعفو هم از یک ماده است بخوایم حساب کنیم، ولی معنی زد به هم دیگه میدن،
هر کدوم یه معنی دارن. بله، اما اینجا میگه مجمع البیان هم میگه هر سه تا یک معنا میدن، معنا واحد، قیام قوام قیم، هر سه تا بله و قوام. بالاخره نه به اتفاق معنای لغوی، همه این اقسام و انواع این الفاظ از یک صيغه مقابل بالغه یک ماده است.
استعمال و کاربرد اینها رو تتبع نکردن،
تتبع هم کاملا تتبع کرد، کاملا. بله، حالا ملاحظه فرمود در قرآن فرمود الرجال قوامون علی النساء، به چه دلیل؟ دلیل اولش به ما فضل الله، ایشون به عموم این تعلیل تمسک میکند، فرمود و عموم هذه العله یعطی، میرسوند ان الحکم المبنی علیها، اعنی قوله الرجال قوامون علی النساء، این علت میفهموند که این حکم غیر مقصور علی الازواج. حالا اجازه بدید حرف ایشونو معنا بکنیم. آقا بذارید حرف علامه رو بگیم بعد ایراد بکنید. بله، حرف علامه اینه که عموم علت دلیل است بر این که این حکم عام است، پس بنابراین نفرمود الازواج، فرمود الرجال. این عام، این تعلیل که به ما فضل الله، به علت این که فضیلت داده، برتری داده، یک زیادی خلقت، زیادی خلقت در زوج نیست که، زیادی خلقت در هر مردی است، هر مردی نسبت به زن تعقل و چیز قدرت و قوه جسمانی بیشتری دارد. حالا بله، حالا یعطی ان الحکم المبنی علیها، این عموم علت میرسوند حکمی که مبتنی بر این علت مقصور بر ازواج نیست، به ان یختص، به این که یختص القوامیه بالرجل علی زوجته، اینجور نیست، بل الحکم مجعول لقبیل الرجال علی قبیل النساء فی الجهات العامه، در جهات عامه هر مردی بر زنها عرض کنم که قوام دارد، قوامیت دارد، بله الحکم مجعول غیر بله لقبیل الرجال علی قبیل النساء فی الجهات العامه التي ترتبط بها حیات القبیلتین جمیعا، حیات هر دو دسته، فالجهات العامه چیاست؟ جهات العامه التي ترتبط به فضل الرجال که جهت الحکومه، در حکومت، در قضا، مثلا اللتین یتوقف علیهما حیات المجتمع، در اینها، در اونجایی که پای قضاوت پیش میاد، اونجایی که پای ولایت پیش میاد، اینجا مرد قیم بر زن هاست. عرض کنم که فإن و انما یقومان به تعقل، مردها قوام به تعقل دارن، الذی هو فی الرجال به طبع از ید منه فی النساء، این مال تعقل، و کذل دفاع الحربی، قدرت حربی در جنگ قدرت مرد بیش از زن هست. ترتب دو به شده و قوت تعقل، کل ذالک مما یقوم به رجال علی النساء و علی هذا فالرجال قوامون علی النساء، این قول، قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء ذو اطلاق تام، این اطلاق تام دارد، تمام رجال عالم بر نساء این قوام براشون هست. این هم استدلال، دلیلشون هم تعلیل، عرض کنم المیزان، المیزان در ذیل همین آیه سوره، عرض کنم که نساء آیه 36 در ذیل این آیه، این بله آیه 34 بله سوره نساء آیه 34 اونجا ملاحظه کنید. حالا این فرمایش علامه، فرمایش دیگه هم هست، قول دیگری هم هست، حالا جواب بدیم رو، حالا جواب اشکالات بعدی میرسیم. و صلی الله علیه و سلم.